ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو فردا در امروز 25 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه ما رو برای همراهی انتخاب کردید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید که مجموعه ای از گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوها درباره داغ‌ترین اخبار ایران و جهان رو برای شما آماده کردیم. پیش از هر چیز بشنوید آخرین خبرها رو با همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در پی وقوع دو انفجار بزرگ در خطوط لوله گاز در استانهای فارس و چهارمحال بختیاری، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران دلیل این حوادث را خرابکاری اعلام کرد. به گفته سعید عقلی، انفجارها در بروجن در استان چهارمحال بختیاری و صفاشهر در استان فارس رخ داده و خسارت جانی نداشته است. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق که مسئولیت هک کردن سامانه‌های مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفته، اسناد و مدارکی را منتشر کرد که میگوید در این نفوذ سایبری به دست آورده. در پی انتشار این فایل ها، نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارقام منتشر شده درباره حقوق نمایندگان مجلس را کسب خواند و گفت حقوق هر نماینده در خرداد امسال حدود 25 میلیون تومان بود. و در تحولی دیگر و یک روز پس از حمله سایبری گروه قیام تا سرنگونی به زیرساخت‌های شبکه مجلس شورای اسلامی، جلسه روز چهارشنبه 25 بهمن ماه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. در این جلسه رأی‌گیری‌ها هم به صورت قیام و قعود و بدون استفاده از سامانه الکترونیکی انجام گرفت. در پی انتشار گزارشی در روزنامه فاینانشال تایمز درباره استفاده جمهوری اسلامی از دو بانک بریتانیایی برای دور زدن تحریم‌ها، بانک سنتندر چنین موضوعی را قاطعانه رد کرد. به گزارش رویترز، مدیر ارتباطات جهانی این بانک در یادداشتی داخلی نوشته که پس از بررسی گسترده و دقیق، هیچ موردی از نقض تحریم‌ها در هیچ شعبه‌ای از بانک و در هیچ کشوری مشاهده نشده. روزنامه فاینانشال تایمز یک شنبه 15 بهمن ماه نوشته بود که برخی حساب‌ها در بانک‌های سنتندر و لویدز در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران هستند که با استفاده از شرکت‌های سوری و پوششی در این بانک‌ها حساب باز کرده است. در واکنش به این گزارش، هر دو بانک در پاسخ‌های کوتاه نقض تحریم‌ها را رد کرده بودند. و رادیو آسیای آزاد دریافت است که ایران نزدیک به 6 سال پیش یک شهروند اویغور از اقلیت مسلمان چین را در بدو ورود به تهران بازداشت و پس از 20 روز بازجویی به پکن بازگردانده است. بر اساس این گزارش، این شهروند اویغور که نامش عبدالهاشم تورسون ذکر شده، به قصد تجارت ادویه برای نخستین بار در ماه مارس 2018 به ایران سفر کرده بود و به گفته برادرش با وجود داشتن گذرنامه چینی و روادید تجاری در فرودگاه تهران بازداشت می شود.
با سپاس از مهران کریمی، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. دو انفجار خرابکارانه در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در ایران. تبعات حمله سایبری به مجلس شورای اسلامی. و هشدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غیر شفاف بودن جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای‌اش. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسئله حمله خرابکارانه در صدر خبرهای مربوط به ایران هست امروز. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم مدعی شده که انفجارهایی که بامداد امروز در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در سه منطقه در استان فارس رخ داد تروریستی بوده است. مقام های ایران زمان وقوع انفجارهای امروز چهارشنبه را ساعت 1:35 بامداد اعلام کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در اولین ساعت بامداد چهارشنبه صدای مهیب انفجار و روشن شدن آسمان در حوالی بروجند در استان چهارمحال بختیاری و صفا شهر در استان فارس شهروندان این مناطق را وحشت زده کرد. در شهرهای بروجند، بلداجی و گندمان شماری از این شهروندان به خیابان ها آمدند. با این حال ساعتی بعد فتاح کرمی با اشاره به فروکش شدن حجم آتش ناشی از انفجار در خط لوله گاز از مردم خواست به خانه های خود بازگردند. ساعتی بعد سعید عقلی مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران اعلام کرد که انفجارها تروریستی و خرابکارانه بوده و مدعی شد خسارت جانی نداشته.
حدود ساعت 1 امروز بر اساس اقدامات خرابکارانه‌ای انفجاری در چند نقطه خلوله گاز از سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در اثر این انفجارها به کسی آسیب نرسیده و همکاران ما در تمامی سطوح و با همکاری تمامی عواملی که داشتیم مدیریت موضوع رو انجام دادیم و تعمیر خط لوله و بازگرداندن خط لوله مدار سرویس در برنامه قرار گرفته و اقدامات انجام شده تو کنترل مدیریت مصرف. در حال حاضر در تامین گاز شهرها و روستاها مشکل خاصی وجود نداره و مردم نگرانی نداشته باشند.
جواد اوجی وزیر نفت ایران هم بدون ذکر جزئیات وقوع خرابکاری در خطوط لوله گاز را تایید کرد و وعده داد تا عصر روز چهارشنبه قطعی‌های موردی گاز رفع شود. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. به دنبال این حادثه روز چهارشنبه در سه استان لرستان و زنجان و خراسان شمالی اعلام شد که به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطعی گاز طبیعی در بخش خانگی، گاز ادارات و صنایع در این استان‌ها فعلا قطع خواهد بود.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما برای گفتگو در همین باره همراه هستیم با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه. آقای آقایی، آیا وضعیت کنونی درباره در پیرامون این مسئله انفجارها یا پیش از اون دیروز مسئله حمله سایبری علیه مجلس شورای اسلامی یا پیشتر انفجارهای کرمان نشان دهنده شرایط خاصی در دستگاه امنیتی یا وضعیت امنیت ایران هست؟
درود به شما و شنوندگان عزیز. البته من در ترکیه نیستم. ببینید، واقعیت این هستش که اتفاقاتی که ما در طول ماه‌های گذشته دیدیم نشون میده به علاوه آنچه که در واقع امروز صبح رخ داده که انفجارهای بزرگ در چندین نقطه در خطوط انتقال سراسری گاز ایران هست در استان فارس و چهارمحال بختیاری نشون میده که جمهوری اسلامی ناتوان هست، قادر به تامین امنیت مردم ایران نیستش، قادر به تامین امنیت کشور نیست و مسئله‌ای که در واقع ما شاهد اون هستیم به نوعی مسئله امنیت انرژی هست، فارغ از این که دقیقاً چه اتفاقی حالا جزئیاتش رخ داده باشه و چه عواملی پشت این حمله باشه. بنابراین به نظر من اهمیت موضوع این هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه امنیت رو در داخل کشور برقرار بکنه و به هر حال باید این دقت داشته باشیم که سعی میکنه که جمهوری اسلامی عوامل خارجی رو به طور مشخص اسرائیل رو عاملی حمله بدونه. عوامل بسیار زیادی میتونه که برشمرده بشه که در واقع در این حمله ممکنه دست داشته باشن یا اساسا این اقدامی که حالا خرابکارانه و تروریستی عنوان شده میتونه عوامل داخلی باشه، یعنی بر اساس اون واقعیاتی که ما در داخل ایران میبینیم، نارضایتی که وجود داره، میتونه عواملی که ناراضی هستن از خود مردم این کار رو انجام داده باشن، میتونه عامل خارجی باشه، اسرائیل و آمریکا. اسرائیل با توجه به اینکه سعی میکنه که در راستای اون دکترین اختاپوس جمهوری اسلامی رو بیشتر در گوشه رینگ قرار بده، و حتی آمریکا با توجه به اینکه اخیراً تهدید کرده بودن در پی حملاتی که در آبراهه بین‌المللی انجام میشه توسط حوثی‌ها، که حملات سایبری هم احتمالاً انجام خواهند داد، میتونه حمله سایبری آمریکا باشه در واکنش به اقدامات حوثی‌ها، با یا اینکه گروه‌های دیگه‌ای که در داخل ایران میتونه زینف باشه. ولی به هر حال هر عاملی پشت این اتفاق باشه، به نظر میرسه که اون واقعیت همین استش که جمهوری اسلامی در تامین امنیت در داخل ایران ناتوان هست.
خب پیشتر برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از وجود آنچه که آنها به عنوان حفره در دستگاه امنیتی توصیف کرده بودند صحبت کردند، و از اون زمان خب مدتی میگذره، شاید چند سال، و ما همچنان شاهد هستیم که چنین رخدادهایی در کشور اتفاق میفته. چطور هست که جمهوری اسلامی که مدام از اون گروه های نیابتی یا محور مقاومت صحبت میکنه و حوزه تاثیرگذاریش رو در یک منطقه وسیع تر از مرزهای کشور توصیف میکنه، در داخل مرزها با چنین شرایطی مواجه شده؟
ببینید واقع بین اگر باشیم، این همون مصیبتی هستش که نه فقط جمهوری اسلامی الان گرفتار شده، این مصیبتی است که اتحاد جماهیر شوروی هم در سالهای آخر حیات خودش باهاش روبرو بود. شوروی در سالهای آخر در تامین صابون در شوروی مشکل داشت. صفهای نان در شهرهای مثل سن پترزبورگ به 1 کیلومتر می رسید و بیش از نیمی از مردم در اتحاد جماهیر شوروی زیر خط فقر بودند. ولی همون زمان هم که این وضعیت اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی حاکم بود، شوروی همچنان به کمک‌های مالی و نظامی خودش به اقمارش در بلوک شرق ادامه میداد. بنابراین این وضعیت برای جمهوری اسلامی هم به نوعی این تناقض به وجود اومده. در داخل ضعیف هست، تامین امنیت رو در واقع در برقراری اون ناکام هست در سایه تحولاتی که ما اخیراً در ایران داشتیم، ولی سعی میکنه که همچنان در فراتر از مرزها خودش رو قدرتمند نشون میده، به نوعی سرپوش بذاره بر ناکامی‌های خودش در داخل ایران. و البته این رو هم دقت داشته باشیم، اگر فرض بگیریم که عامل خارجی هم یعنی اسرائیل و آمریکا پشت این اتفاق نباشن، هرچند باید بازم منتظر باشیم دقیقا ببینیم که چه اطلاعاتی بیشتری به دست خواهد اومد، اما همین وضعیت امنیتی نابسامان در داخل ایران دست هر بازیگری رو باز میگذاره که بر اساس منافع خودش بخواد اقدام انجام بده. به نظر من به خصوص فرصتی است برای اسرائیل از منظر راهبردی که بتونه به خلق واقعیت جدید در داخل ایران بله. در واقع بر اون راستا گام برداره.
سپاسگزارم از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه تشکیل شده بود، بدون حضور خبرنگاران و بدون دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای برگزار شد. دلیل این کار حمله سایبری روز سه‌شنبه به سرورهای مجلس بود که گروه هکری قیام تا سرنگونی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پس از تایید حمله سایبری و هک شدن خبرگزاری خانه ملت و سامانه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه از ورود خبرنگاران به صحن علنی مجلس جلوگیری شد. در جلسه صبح چهارشنبه به دلیل اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای مجلس، رأی‌گیری هم به صورت قیام و قعود برگزار شد.
موافقین؟ ببخشید، قیام بفرمایید. همکارانی که موافقین هستن قیام کنین که بشموریم آرا رو.
روابط عمومی مجلس اعلام کرده که تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی ابعاد حمله سایبری هستند، ولی مقامات امنیتی تا کنون از اظهار نظر درباره جزئیات این حمله خودداری کرده‌اند. روز سه‌شنبه گروه هکری قیام تا سرنگونی اعلام کرد که این گروه توانسته سرور اصلی، سرورهای کمیسیون‌های مختلف، سرورهای صحن مجلس، معاونت اجرایی، دبیرخانه محرمانه دفتر ریاست، دبیرخانه محرمانه هیئت رئیسه، دفاتر نمایندگان، اداره کل بین الملل و مرکز پژوهش‌های مجلس را هک کرده و به هزاران سند دست یابد. گروه هکری قیام تا سرنگونی که به عنوان گروهی منتسب به سازمان مجاهدین خلق شناخته می شود، بخشی از این اسناد را منتشر کرده است. یکی از این اسناد مربوط به حقوق نمایندگان مجلس است که انتشار آن با واکنش روابط عمومی مجلس روبرو شد. در اطلاعیه روابط عمومی مجلس گفته شده، بر اساس بررسی‌های اولیه برخی از اسناد دستکاری شده و غیر قابل استناد است. در بخشی از این اطلاعیه هم گفته شده، در فایلی که به عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ماه سال جاری منتشر شده، ستونی که به جمع نهایی اختصاص یافته، حاوی اعداد غیر واقعی است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد. در سند حقوق 226 تن از نمایندگان مجلس که از طرف گروه قیام تا سرنگونی منتشر شده، حقوق متوسط هر یک از نمایندگان نزدیک به 214 میلیون تومان ذکر شده است. سند دیگری که از طرف این گروه منتشر شده، درباره نامه محرمانه ششم آذر علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به آیت الله خامنه‌ای درباره به خطر افتادن وضعیت انرژی در کشور و بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی در صورت قطع برق و گاز، علاوه بر احتمال تهدیدات سایبری، اعتصابات کارگری و خرابکاری در شبکه انرژی کشور است. مقامات امنیتی و ریاست مجلس تا کنون به این بخش از اسناد منتشر شده واکنش نشان ندادند. گروه هکری قیام تا سرنگونی در اردیبهشت ماه هم سایت و سرورهای وزارت امور خارجه ایران را هک کرد و اسناد مختلفی از گزارش‌های محرمانه را به دست آورد. اما در آن زمان وزارت امور خارجه ایران دسترسی هکرها به اسناد و بانک‌های اطلاعاتی و همچنین هک سرورها و سامانه‌ها را تکذیب کرد.
جمشید زند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، گفتگوهای آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر در قاهره بر سر توافقی جدید برای آزادی گروگان‌ها و توقف جنگ در غزه بدون دستیابی به پیشرفتی جدی پایان یافت و هیئت اسرائیلی هم گفته میشه قاهره را ترک کرده. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، آخرین خبرها رو به ما بگید که هیئت اسرائیلی کی قاهره را ترک کرد و چه گفته میشه درباره این نشست؟
با سلام به مخاطبین و شما، مذاکرات تنها روز گذشته چند ساعت طول کشید. رئیس موساد، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل و یکی از مقامات ارشد مورد اعتماد دفتر نتانیاهو در هیئت اسرائیلی بودند که رفتن با ویلیام برنز و نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر مذاکره رو انجام دادن. شب گذشته به اسرائیل برگشتن تا ماحصل آنچه را که رخ داده برای نتانیاهو به اطلاعش برسونن، ولی در هر حال یک مقام ارشد مصری که به نیویورک تایمز هم گفته بود در واقع مذاکرات قرار هست در سه روز آینده هم کماکان ادامه پیدا بکنه. اونچه که ما میدونیم ظاهرا این هیئت اطلاعاتی اسرائیل در طرحی که مبتکرانه ارائه کرده گفته که به جای چند مرحله بیاین اصلا تمام 134 گروگان زنده و مرده ما رو یک جا پس بدید و خواستن که واکنش طرف مقابل رو بسنجن. بعد از اینکه این میانجیگران مصری و قطری این مطلب رو به اطلاع حماس برسونن، به نظر میاد که باز هم توپ در زمین حماسه.
خب در ساعت گذشته یک ویدیو هم از سوی ارتش اسرائیل منتشر شد که گویا در یکی از تونل‌ها در خان یونس مثل این که ضبط شده، در اون باره به ما بگید.
خان یونس شهر زادگاه یحیی سنوار، رهبر داخلی حماس، مغز متفکر حمله روز 15 مهر به اسرائیل، و اصلا در اونجا احساس اطمینان و اعتمادی داشته، هم خودش و هم برادرش محمد سنوار که او هم از فرماندهان ارشد میدانی حماس است. این فیلمی که دیشب دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل منتشر کرد مربوط به روز 10 اکتبر یعنی 18 مهر و البته هگاری گفتش که ما میدونیم که این خیلی قدیمیه، ما فیلم ها و ویدیوهای دیگری هم از سنوار در تونل ها داریم که به وقت خودش منتشر خواهیم کرد و ما در هر حال او رو در هر جایی که باشه و هرچند که الان 4 ماه از اون فیلم گذشته دست پیدا خواهیم کرد. دانیل هگاری تاکیدش بر این بود که در واقع این خطابی باشه به مردم غزه که ای مردم غزه، شماها بدونید که رهبرانتون اینطوری خودشون از همون اولین روزهای حمله با خانواده ها و تمام امکانات در مهمترین تونل های حفر شده بودن و جان خودشون نجات دادن، ولی این شما هستین که تبدیل به سپر گوشتی شدین و جانتون در خطره. در واقع یک نوع عملیات روانی بود انتشار این فیلم، ولی خب از نظر خودش هم جالب بود که یحیی سنوار رو که در واقع این عملیات و این جنگ رو بانی و باعث شد نشون میداد که با لباس ورزشی، با دمپایی و با خانوادهش، بچه هاش عروسک در دست و یکی عضو حماس داره اونها رو راهنمایی میکنه از این تونل های خانیونس دارن میگذرن.
سپاسگزارم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خب به سراغ گزارشی بریم درباره وضعیت مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست. او از صحبت‌های یک مقام سابق ایرانی درباره توانایی جمهوری اسلامی در رسیدن به سلاح اتمی انتقاد کرد. رویا ملکی در گفتگو با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران مقیم فرانسه، از او پرسید در شرایط کنونی روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در چه سطحی قرار دارد؟
وظیفه آژانس در آنچه که مربوط به ایران میشه دو امر متفاوته: نظارت به اجرای برجام و یکی هم نظارت به اموری که به برجام مربوط نیست ولی ایران پذیرفت، NPT رو پذیرفته و باید اونها رو رعایت بکنه. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه برجام رو رعایت نمی کنه، برای اینکه برجام محدودیت غنی‌سازی زیر 5% و اون هم 300 کیلو گذاشته، در صورتی که جمهوری اسلامی الان غنی‌سازی رو رسونده به 60%. در مورد نظارت های دیگه که مربوط به NPT میشه، اونها هم جمهوری اسلامی اجازه نمیده برخیش صورت بگیره. پس الان در وضعیتی است که نظارت حداقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت های جمهوری اسلامی دارد و درباره مسائلی هم پاسخ نمیده، مثل چند سایت که در اونجا فعالیت هایی داشتن 20 سال پیش، ولی آژانس از اونها سوال میکنه و اونها به آژانس پاسخ نمیدن. الان فعلا یک رابطه ی نظارت حداقلی است که آژانس انجام داره میده در مورد ایران.
خب در این شرایط فکر میکنید آقای مصطفی چقدر میتونه این صحبت‌های مقامات ایران که اعلام کردن همه متریال رو دارن برای تولید بمب اتم، چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
واقعیت نداره، برای اینکه یکی از لازمات ساختن بمب اتمی اورانیوم 90% غنی شده است که جمهوری اسلامی فعلا از 60% به بالا نرفته. برای اینکه به 90% برسونه در عرض 2 یا 3 هفته میتونه این کار رو بکنه. پس مسئله اصلی تصمیم سیاسی است در این باره که جمهوری اسلامی فعلا نگرفته، ولی اگر بخواد از نظر فنی جمهوری اسلامی امکان ساختن بمب رو الان پیدا کرده. البته 90% غنی کردن اورانیوم کافی نیست، برای ساختن بمب آزمایش های دیگه ای لازمه، آزمایش های زیرزمینی لازمه، موشک های مناسب لازمه. اینها هم چیزهایی نیستش که در عرض چند ماه بشه انجام داد، بیشتر میتونیم بگیم 1-2 سال طول میکشه. فعلا یک تمامی تجهیزاتو نداره، ولی اگر بخواد میتونه داشته باشه و بمب رو از نظر تکنولوژی هیچ مانعی در مقابل جمهوری اسلامی نیست. خانهش، فعالیت‌های آمریکا و اسرائیل و تهدیدهایی که می‌کنند، و به خاطر این آقای خامنه‌ای تاکنون به این تصمیم سیاسی رو نگرفت.
آقای مصطفی، آن چیزی که می‌بینیم هم در صحبت‌های آقای گروسی هم در صحبت‌های امضا کنندگان برجام اینه که با جمهوری اسلامی باید از راه دیپلماسی جلو رفت. چقدر راه دیپلماسی با جمهوری اسلامی تا الان جواب داده؟
جواب راه دیپلماسی تا اینجا این بوده که ایران رو باز داشته از رفتن به سمت سوی بمب. ولی اگر ایران تصمیم بگیره و به سمت سوی ساختن بمب بره و چیزیست که نمیتواند مخفی بکنه از چشم جهانیان، برای اینکه آژانس همون نظارت حداقلی هم که الان داره اجازه میده به آژانس که بدونه آیا ایران این تصمیم رو گرفته یا نه، و اگر هم که اصلا آژانس رو جمهوری اسلامی از ایران بیرون کنه، نشون میده خودش که میخواد بره به سمت سوی ساختن بمب. در اون صورت مسلماً دیگه دیپلماسی برای جلوگیری از بمب عمل نخواهد کرد. اما سوال اهمیت داره که بمب آیا به کاری میاد یا به کاری نمیاد. اگر جمهوری اسلامی تا 2 یا 3 سال موفق بشه چند عدد بمب بسازه، این بمب ها به هیچ کاری به کمک جمهوری اسلامی نمیاد، برای اینکه دشمنی که به اصطلاح جمهوری اسلامی داره کشور اسرائیل، که کشور اسرائیل حداقل 200 بمب اتمی داره که خیلی 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 جلوتر از جمهوری اسلامی هم هست.
گفتگوی رویا ملکی بود با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته ایران در فرانسه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
بریم سراغ داستان سگی که در ایران از خشونت صاحبش شکنجه شد، رنج برد، ولی دست آخر به ظاهر عاقبت به خیر شد. قصه سگی که به دست گروهی از فعالان حقوق حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شد، مربوط به گزارشی که در شماره اخیر مجله آمریکایی پیپل منتشر شده بود. اردشیر طیبی نگاهی کرده به داستان این سگ.
نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سودی شناخته می شود، شروعی غم انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه‌ای در ایران زندگی می کرده، به طرز وحشیانه این مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو، یکی از هماهنگ کنندگان، به مجله پیپل گفته که صاحب ایران نیمی از 4 دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با طناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی، نجات دهنده این سگ، در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید، اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده، با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته، اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش‌ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از او را نیز جمع‌آوری کند. در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می‌کند، خود دایه سگ‌های کوچکتر در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگ‌های باردار و نگهداری از توله‌های آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد و معتقد است که کاملاً ما انسان‌ها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش به او انجام داده بخشیده است.
خب، با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید در این دقایق، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید و یک یادآوری هم میکنم، اونم این که اگر درباره آنچه که در این مجله نیمروزی شنیدید نظری داشتید، انتقادی داشتید یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در تماس باشید و با ما پیامتون رو در میان بگذارید. با این شماره در واتساپ 2420-725-970-30 تکرار میکنم، 2420-725-970-30 شماره تماس با ما در پیام رسان واتساپ هست. اوقات خوشی داشته باشید.